گران بشه دست خود خدا، ارزان بشه دست خود خدا. ما بنده اوییم، چیزی دست ما نیست. پس وقتی بنده اوییم دیگه غم چی میخوایم داشته باشیم؟ اصلا هم و غم علامت ضعف ایمانه مؤمن، نه اینکه غم در خودش راه نمیده بلکه غم را هم میبره، غم زدا هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بحث ما در این بود که اگر سفر معنون شد به عنوان سفر معصیت یا به بیان دقیق تر بر اساس روایات که سبیل حق نبود، که مختار بر ما رضوان الله علیه هم همینطور بود که اگر معنون به عنوان سبیل حق نبود این سفر قهرن سفری است که باید نماز را در او تمام خواند. فروعی در رابطه با این بحث عرض شد. یکی از مسائلی که مورد بحث قرار گرفته است که فعلا امروز این را بحث میکنیم تا انشاءالله به بقیه مباحث، چه اونچه که بحث شد چه اونچه هم که از فروعات متعرض نشده ان بعده دادیم که عرض بکنیم، چون مباحث زیادی در اینجا هست. مسئله‌ای که الان مورد بحث است بحث تابع است، که تابع جائر آیا محکوم است به سفر قصر یا اینکه چون تابع جائر است باید او هم تمام بخواند. تبعیت خودش مستقلن آسی نیست ولی تابع جائر است. آیا تبعیت حکم مطبوع را درباره تابع می آورد که سفر او هم باید نمازش تمام باشد، یا اینکه نه لکل من التابع والمطبوع حکمه که مطبوع نمازش تمام باشد ولی تابع نمازش چی؟ قصر باشد. این محل بحث است. خب گمان میکنم میره بحثم کردیم، بله مقدار، بله بحثم کردیم، ولی که خب به هر حال مقداری برای این که مطالب به ذهن بیاد خوبه که بحث امروز ما همین قرار بدیم تا انشاءالله عرایزی که عرض میکنیم در اذهان رفقا فاصله زیاد شده است انشاءالله بیاد. تابع را عرض کردیم که تارتن این تابع تبعیتش برای جائر است که جائرم در این سفر به قصد ارتکاب معصیت می رود، چون حاکم جائر یک مرتبه است که برای تثبیت حکومت خودش به این طرف و اون طرف می رود. خب واضح است که سفر جائر در این فرض برای ارتکاب معصیت است و این شخصم که تابع اوست در این مسیر قرار گرفته است، یک مرتبه. و اخرى این است که خیر کاری به جهت ارتکاب معصیت ندارد، جائر در این سفر نمیخواد معصیت بکند بلکه یک کارهای به قول امروز میگن کارهای چی؟ اداری، برای کارهای اداری داره میره نه در جهت اصل اجراء اموراتی که مربوط به معصیت میشود. وقت میخواد بیاد مثلا مجری اینها باشد، نه مثلا فرض کنید گزارش کارهای شده رو میخواد جمع‌آوری بکند، کارهایی که انجام شده است، مالیاتی که مثلا جمع کرده است، اینا رو میخواد گزارش تهیه کنه ببره مثلا به حاکم برساند. صورت سوم این است که جائر سفرش به جهت نه اجراء احکام حکومت جورش هست، نه برای تهیه گزارش و کارهای فرعی، برای هیچ کدوم از این دوتا نیست، برای تفریح. مثل تعطیلات هست، میخواد برای یک جا چی تفریح بکنن. کما اینکه میتوانیم فرض رابعی هم بیاوریم و اون این که برای اصلا بعضی از واجبات هست. فرض کنید مستطیع شده است، حالا اینجور نیست که بگیم حتما همه اموالش حرام بوده، مال حرام فرض کنید پدرش یغفر الله لکم الحمدلله، آدم صحیح بوده و متمول، اموالی از ارث به او رسیده، نه از طریق برحال جریان و حکومت بهش رسیده باشد. در این فرض حالا میخواد با اونها برود چی؟ حج انجام بدهد، سفر حج، ولی جائره. اینا هر کدوم فرق دارد. در مورد تابعم، پس اینا نسبت به متبوع بود، این صور که متبوع تابت تارتن برای ارتکاب معصیت سفر میکند و اخرى برای مقدمات او یا اموری که مربوط به معصیت است، ولی نه لعجل المعصیه محزن، ثالثتن لعجل تنزه، رابعتن میتوانیم فرض چهارم بیاریم برای انجام بعضی از واجبات یا بعضی از مستحبات. مثلا فرض کن سفرش برای صله ارحامش است، اهل یک شهری است، یک روستایی است، میخواد بره صله ارحام کند. تابعم چند صورت دارد، همون جوری که مستحضرین، گاهی از اوقات تبعیت او به همین عنوانی است که این رو به عنوان مثلا فرض کنین راننده اون جائر میدانند که محزن در خدمت اون جائر هست و مطابع اوست در حقیقت با هر عنوانی که اون دارد، اینم همون عنوان را به تبع پیدا می کند. یک صورت. و اخرى این است که نه، این تابع تبعیت اون جائر به ما انه جائرون نمی کند، بلکه نه، این شغلش همون جور که قبلا می گفتیم راننده است، میگه برای من فرق نمی کند، هر کس ماشین ما را اجاره کند ما این رو او را به مقصد می رسانیم. حالا از قضا طوری شده است که گفتن آقا 10 تا ماشین برای فلان روستا میخوام و این شخص هم وسیله خودش را به اجاره داده است و سائق هم که خودش هست. این جائر را اصلا شاید نشناسد، یا اگرم بشناسد میگه به عنوان انه بشرون و واحد من افراد بشر به این عنوان او را میبرد، کاری به اصلا به جهت شغلی او و عنوان و اون اصلا ندارد، بخواه شر باشد یا خیر باشد کاری به این جهاتش ندارد. این صورت دوم است. حالا عرفان میگن این تابع، ولی خود این شخص قصدش این است. خب ما حکم متبوع را نمیخوایم در اینجا بیان بکنیم، حکم متبوع روشن است که اگر فرض کنین جائری اگر سفر مباح یا مستحب یا واجب را سفر کند، قهرن در اونجا نمازشو باید چیکار کند؟ آقا شکسته بخواند، احکام قصر شامل حال او می شود، ولو اینکه جائرم هست. فقط در خصوص اسفاری که مربوط به جهت جور اوست، رأسن یا مقدمتن، در اون جهت است که نمازش باید تمام خوانده بشود. ولی در سفرهای دیگه، حالا فرض کنین به عنوان حج میخواد مثلا سفر میکند، یا برای مثلا زیارات مستحبه میخواد برود، یا فرض کنین برای صله ارحام، اینجاها قصر است. تابع محل بحث ما اگر به عنوان اول یا دوم باشد، صورت اول و صورت دوم، در این دو صورت لا شک و لا ریب در این که باید نمازش چی باشد؟ آقا تمام باشد. و اما در صورت سوم اینجا چطور؟ اینجا که صورت سوم باشد بحث است که آیا در اینجا ما می توانیم به اعتبار قصدی که دارد بگیم این نمازش قصر باشد، یا اینکه نه، این قصد او زیاد دخالتی ندارد. ببینیم چه عنوانی بر او منطبق می شود، لذا درش تقریبا توقفی واقع شده است. حالا گرچه این روایت رو خواندیم، چون یوم شروع است متبرک میشیم انشاءالله به این روایت واردی از وجود شریف آقا علی مصطفی رضا سلام الله علیه که به عنوان اصل کلی در باب سفر معصیت از این روایت استفاده شده است و روایات دیگر. البته این روایت هست که ابو سعید خراسانی عرضه می‌دارد که دخل رجلان علی ابی الحسن رضا صلوات الله سلام علیه به خراسان فسأله عن التقصیر، حضرت به یکی فرمودند وجب علیک التقصیر، بعد علتی ذکر کردن که العلت تعمم و تخصص، لعنک قصدتنی. خب واضح است که اگر سبیل حق بود قطعا این شخص می شود سفرش سفر طاعت و باید نمازش را شکسته بخوانند. و وجب و دیگری فرمودن و قال للآخر وجب علیک تمام، باز علت ذکر، لعنک قصدت سلطان. خب در قسم اول و دوم عرض کردیم تردیدی نیست که مسیر باطل هم صدق می کند، کما که سفرم به عنوان سفر معصیت که مشهور تعبیر سفر معصیت رو میارن هم بایش برایش صادق است. عمده قسم سوم هست. در این قسم سوم ابتدا می فرماین ظاهر این است که این تابع به این عنوان جوری که مطبوع دارد معنون به حسب قصد نیست، چون اصلا کاری به اون جهت او ندارد. ما مثال میزدیم به چی؟ اگر خاطر شده گفتیم آشپزی که شغلش آشپزی است، حالا این رو بردن، این اصلا کار ندارد، میخواد برحال قضا بپزد بره افراد بشر، مؤمن باشن غیر مؤمن باشن، به این جهاتش اصلا نظر ندارد، بلکه نیتش این است که انسان احتیاج به قضا دارد، این آقا هم حرف و به هر حال شغلش همین است، از این طریق هم ارتزاق میکند، کار نداره که این غذا را کی میخورد. در اینجا عرض کردیم اگر از نظر عرف عنوانی که موجب این بشود که بر این شخص تابع منطبق بشود که این موجب شوکت اونها شده است، جلال و عظمتی برای اونها درست کنند در انظار، خب واضح است که یک کاروانی که آشپزن با خودشان داشته باشن یک شوکتی برای اونها است، تا اینکه موقع قضا برن از این مثلا اماکنی که قضا میفروشن برن، خیلی فرق است بین این دوتا. این اگر عنوان شوکت برای جائر درست بکند که بعیدم نیست که این عنوان را درست میکند، بنابراین نمیتونیم بگیم نمازش قصر است. گرچه در اون موقع عرض کردم بیشتر جانب چی رو گرفته بودیم؟ تمامیت را. بله اگر یک جوری باشد که این اصلا از جمع اونها جدا باشد، اینجوری عرض کردیم، گفتیم اگر جمعشون جدا باشه، اینجوری فرض کردیم که اصلا کسی اون رو نمیبیند، کسی هم خبر نداره این برای چی است، در اون صورت میتونیم بگیم نمازش قصره، چون این شخص موجب شوکت اوناش، این اون صورتی که فرض کرده اند که موجب شوکت بشود این کلی نیست که بگیم همه جا اینجوری است، بستگی دارد که این اگر در جمع اونا هست با اونا هست در هر جا وارد میشوند مورد مرعا و منظر مردم قرار میگیرن، خب واضح است یکی هم جزء شده جزء لشکره اونا در حقیقت، خب اینجا میتوانیم بگیم نمازش تمام باشد و محکوم به حکم مطبوع باشد. ولی جایی که نه اینجوری نباشد که ابدا اصلا بحث شوکت اونا نباشه، کسی اصلا اون رو نمیبیند، فاصله دار هستن، یعنی مثلا امروزی میاد اونا فردا بعد جاهاشون هم جدا هست، اونا یک باقی مثلا وارد میشون این رفته در یک ساختمان یک جای گوشه ای مثلا در آشپزی خودشو میکند، اینجا نمیگن این موجب جلال و شوکت اون هستن، کسی خبر نداره از کجا این غذا رو آوردن، در این صورت نمیتونیم بگیم در صورت دوم. بحث دیگری که به تبع بیان شده بود در رابطه با مسئله تزاحم بود در صیام سفر در وقتی که صوم بر او متعین باشد که سفر او موجب تفویت واجبی بشود. به این عنوان مثلا اواخر سال قمری است، نزدیک ماه مبارک رمضان داره میشه و این چند روز روزه قضا دارد، اون روزهای قضا را انجام نمیدهد، متعین است دیگه به مقداری اگر که قضا شده است، اگر همین مقدار زمان مونده باشد دیگه واجب موسع میشود بر اون مزیق، ولی معذالک روزه نمیگیرد و سفر میرود. در این سفر چه باید بکند؟ یا در موقعی که صلات جمعه واجب است به صورت وجوب عینی این به سفر میرود، یا اگر نذر کرده بود روز خاصی را برای روزه گرفتن، در اون روز خاص روزه نمیگیرد و سفر میرود. این چه حکمی دارد؟ اینم ظاهرا بحث مقداری از این بحث شده بود ولی تکمیل نشد، این بحث فقط همین قد یادمه که این بحث تکمیل نشد. خب در اینجا مشهور می‌فرمایند که در این صورتی که شخص واجب بر او متعین شده است به صورت قطع، اگر سفر برود سفر او ملازم است با تفویت واجب، قهرن نمازش باید چکار کند؟ آقا تمام بخواند. این یک صورته، حالا باید بحث بشه باز. در صوم متضیق که مزاحم باشد سفر با این صوم، یا صلات جمعه اگر متعین شد، این سفر را می‌فرمایند سفر حرامه، چون حرمت سفر یا به لحاظ این است که غایت محرمه هست، یا خود سفر معنون به عنوان حرام می‌شود، یا موجب تفویت واجبی می‌شود که قهرن اینم این سفر سبب هست برای تفویت واجب. از این جهت چون تفویت الواجب حرامون، پس این سفر که مفوت واجب است قهرن حرام خواهد بود. این بیان مشهور هست. البته مشهور اینم یادم هست که عرض کردیم بین باب صوم متضیق و صلات جمعه فرقی نگذاشتن، هر دو را به یک روال حکم کرده اند به وجوب تمام و عدم جواز قصر. نهایت مرحوم آقا می‌فرمایند بین این دوتا فرق هست. حرمت سفر درست است، عدم جواز قصر در هر دو مورد قبول است، ولی راه اثبات این حکم بین این دوتا فرق است. یعنی در مدعا موافقن با مشهور، قبول دارن در هر دو مورد لا یجوز القصر، در هر دو مورد قبول است که سفر سفر حرام است، اما وجه حرمت در این دو مورد با هم فرق دارد. مشهور اینجوری بیان میکنن از سفر و مفوت للواجب المنجز، واجب منجز میخواد صوم متضیق باشد یا صلات جمعه باشد، و ما کان مفوتا للواجب کان حراما و معصیه فهذا السفر حرام و معصیه. این نحوه ای است که بیان کردن مشهور. حالا این تعبیر مشهور یا از این باب است که میفرمایند سفر را ضد واجب میدانند، ضد واجب مزیق، سفر ضد وجود، چون زدان امران وجودیان، صوم واجب شده است بر او، سفر ضد اوست، و ترک ضد واجب، واجبون از باب این که چی مقدمه است برای او، از این راه وارد شده اند. لذا گفتند که از سفر و مفوتن للواجب المنجز و ما کان مفوتن کان حرامن فالسفر و حرامون. از این راه باشد، این مورد اشکال است. چرا؟ برای خاطر این که مقدمه واجب به طور مطلق واجب نبود، فقط مقدمه موصله در بحثایی که شده است عرض کردیم، فقط مقدمه موصله که همون برحال علت در واقع تام بود، اون وجوب دارد. ما مقدمیت را قبول داریم، ولی هر مقدمه ای واجب نیست، مگر اینکه ما دفاعی کرده باشیم از مشهور، که این فرمایش مرحوم آقا رضوان الله علیه در حقیقت بیان اختلاف مبنایی است. اگر کسی مطلق مقدمه واجب را واجب بداند، دیگه بر روی این اشکال رو نمیتونه بگیریم، مگر اینکه مبناً بگیم مبنا درست نیست. خب بله، اگر مبنا را کسی قبول کرد که نمیشود بهش اشکال بگوییم، مگر اینکه اشکال در مبنای او ببر متوجه باشد. خب ظاهرا به این نحو میتونیم ما دفاعی کرده باشیم که اون کسی که این بیان را داشته است مقدمه واجب رو مطلقا واجب میدانست، گرچه این دل محققین مطلقا واجب نیست، خصوص مقدمه موصله واجب بود. یا راه دیگری برای بیان، پس یا از راه مقدمه وارد شدن که ترک این ضد به عنوان مقدمیت برای اتیان به ضد آخر هست، و چون ترک این ضد واجب است مقدمتاً، پس فعل او می شود حرام و معصیت، لذا فرمودن این سفر حرام است و نماز باید تمام باشد. یا از راه دوم، و اون این که این چنین بگن که ترک سفر واجب است. چرا؟ چون ترک اگر سفر محقق بشود، ایجاد سفر بین ایجاد سفر و ترک سفر تناقضه، چون تناقض بین وجود و عدم هست. اگر احد الطرفین وجود طرف دیگر عدم، این میگه بحث تناقض میاد. سفر اگر اتیان بشود، بین سفر و ترک سفر چیز تناقض، ترک سفر واجب است، پس فعل سفر می شود حرام، که عهد و نقیزه این اگر واجب شد، نقیزه آخر او می شود چی؟ حرام. ترک سفر واجب است ولو مقدمتن بگید از اینجا، ولی کار به جنبه وجوب مقدمش نداریم. پس فعل سفر می شود چی؟ حرام. از باب این که عهد و نقیزه، عهد و طرفه نقیز اگر واجب حرام شد و واجب شد، طرف آخر اون نقیز می شود چی؟ حرام. اگر فعل حرام شد، ترک می شود واجب. اگر فعل واجب شد، ترک می شود حرام. بالعکس، اگر ترک واجب شد، فعل می شود حرام. در مانعنفی ترک سفر واجب است، ولو کان من باب المقدمه، اونش مهم نیست. پس فعل سفر می شود چی؟ حرام. فعل سفر حرام است از باب این که اگر نقیز او که ترک سفر است واجب شد، فعل سفر می شود چی؟ حرام. این یک را. خب اینم باز مورد اشکال است، زیرا می فرمایند ما این ملازمه عقلیه بین این دوتا را بر فرض قبول داشته باشیم، اما نمی توانیم به عنوان حکم شرعی بگیم اگر عهد و طرف نقیز محکوم به حکمی شد، طرف مقابل اون نقیز محکوم است به ضد اون حکم. هیچ دلیل ندارد. اصلا می شود طرف مقابلش لا حکم باشد؟ مگه حتما باید طرف مقابلش هم جعل حکم برش بشود؟ پس این هم راه دوم، این راه دوم را هم قبول ندارند. لقائل ان یقول، سفر ضد است با عنوان حذر. خوب دقت بفرمایید، باز از باب تضاد وارد می شود. صیام در صورتی جایز است که شخص عنوان حاضر بر او منطبق بشود. سفر چه کار می کند آقا؟ از بین میبرد موضوع وجوب صوم را. سفر موضوع را از بین میبرد. نظیر این که اگر کسی آب در دسترسی داشته باشد بر او واجب است که تطهیر به طهارت مایی داشته باشد. حالا اگه آب را از بین برد، موضوع را از بین برده است، دیگه مکلف به این که طهارت مایی تحصیل بکند نخواهد بود، چون موضوع در حقش نیست. اینجا هم اینجوری بگیم، بگیم این شخصی که سفر می رود موضوع وجوب صیام که رفته است روی عنوان حاضر، موضوع را از بین برده است. و وقتی موضوع از بین رفت، نبود و حکم به تبع نبود موضوع یک امریز قهری. پس در اینجا نباید بگیم یجب علیه تمام، چون قبل از آنی که بخواد توجه پیدا بکند این موضوع رو از بین برده است. اگر موضوع رو از بین برده است، در اینجا بگیم بر او نماز تمام واجب نباشد، بلکه نماز غسل بر او واجب باشد. ولی این را مرحوم آقا می فهمد توهم بیش نیست و قبول ندارن. چرا؟ چون در بحث طهارت مائیه وجدان ما عنوان موضوع بود برای وجوب وضوع. خب بحث اعدام موضوع و این حرفا رو میتونستیم مطرح بکنیم که شخصی از بین ببرد و نتیجه مکلف شود به طهارت ترابیه. ولی در ما نحن فی، خب حالا در اونجا اگر گفتیم وضوع واجب شد، تحفظ بر ما هم واجب هست، چون این به عنوان قید موضوعست. در ما نحن فی هم اگر یک دلیل خاصی داشته باشیم از قبیل اجماع و امثال ذلک که عنوان حذر را این شخص باید حفظ کند، اگر این را داشته باشیم، در اینجا واضح است در اون موقعی که به اصطلاح وقت مزیق می شود یا در موقع صلات جمعه که بر حاضر واجب است، تحفظ بر این عنوان بر او واجب خواهد بود. ولی می فرماین ما دلیلی از قبیل اجماع نداریم که حفظ این عنوان حذر که در وجوب صوم متعینن یا در وجوب صلات جمعه بر او متعینن به صلات دخالت دارد، این باید تحفظ بر او داشته باشد. اگر دلیلی نداریم، تشبیه ما نحنفی را به باب به اصطلاح طهارت مائیه و از بین بردن ما، این تشبیه هم تشبیه بلاوجه هست. پس بنابراین از این راه هم نمیتوانیم ما وجوب تمام را ثابت بکنیم.
مثال دیگه چی میگه؟ الان اذان ظهر میگن، بعد نیم ساعت میره مسافرت،
واجب موسع است. این واجب موسعه، نخونده
نخونده
برای شکسته اونی هیچ محذوری نداره. بله، نه، اینجا ما دلیل نداریم بر این که معین است بر او تحفظ بر این عنوان حذر. در روز جمعه اگر گفتیم دلیلی داشتیم بر این که عنوان حذر را حفظ بکند، همین حرفی میزدیم، مثل باب تحفظ بر اون ما. ولی در اونجا ممکنه دلیل داشته، اما در اینجا این دلیل نداریم. لزوما میتواند کاری بکند که عنوان حذر را از بین ببرد. وقتی عنوان از بین رفت، حکم به تبع او خود به خود از بین میرود. این راه در صورتی خوب است که دلیل باشد، ولی دلیلی میفرمایند چون نیست، لذا این را هم به عنوان توهم بیان کردن. اگر دلیلی ما داشته باشیم، نتیجتا در ما نحنفی میتوانیم محکوم بکنیم این شخص را به این که واجب است بر او تمام. ولی چون اجماع و یا مانند اجماع دلیلی نداریم، لذا در این صورت اگر عنوان را از بین برد، قهرن عنوان مسافر را پیدا می کند و حکم در حق او هم همون وجوب القصر است. پس برخلاف مشهور، نظرشان بر این است که در اینجا قصرن نماز را بخواند. مگر اینکه از راه دیگری غیر از راه مشهور وارد بشویم، و اون این که بگیم سفر این آقا در اینجا سفر معصیت است که مفوت اون واجب هست، ولی نه به عنوان دو طریقی که مشهور گفتن، راه سومی که ایشان ارائه کردن که قبلا ما اینا رو بحث کردیم، از این راه اگر باشد میتوانیم، ولی کم تصریحشان بر این است که در اینجا واجب است که نماز را قصرا بخوانند، چون هیچ یک از اون دو راهی را که امکان به اصطلاح ورود در اون راه بود و همچنین راه سوم که خواستن تشبیه بکنن به باب وضو، اینا را نپذیرفتن، پس نتیجتا نماز در اینجا باید چی باشد آقا؟ قصر باید باشد. ولی مشهور قائل می که نماز رو باید چی آقا؟ تمام بخونه. صلی الله علیه و محمد. ما بحث تابع را مثل که دو بار الان بحث کردیم.